بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. خب این آیه آیه معروفی است، آیه مباهله است، و امروز هم که روز مباهله بود. ابناءنا و ابناءکم، ابناءنا امام حسن و امام حسین، نساءنا و نساءکم زنان ما زنان شما، از کلمه نساء مفسرین گفتن تنها فاطمه زهرا علیها السلام بوده جزء خمسه طیبه. انفسنا و انفسکم، انفسنا هم تفسیر به آقا امیرالمؤمنین شده، جان پیغمبر بوده. بارها گفت محمد که علی جان من است، هم به جان علی و جان محمد صلوات. اللهم صل علی محمد. خب خمسه طیبه، حسن و حسین و حضرت زهرا و حضرت علی، این چهار نفر. و اما پنجمی که خود پیغمبر باشه، خب خود پیغمبر دیگه صاحب این دعوت است. قل رو به کی گفته خدا؟ مخاطبش پیغمبر دیگه، پس صاحب این دعوت پیغمبره. و بعدم اون چهار نفر اینها جمع میشه خمسه طیبه، که حالا اینها در ابتدا میخواستن که مباهله کنن. مباهله یعنی ابتهال و تضرب به درگاه خدا که اون دینی که حق است بمانه و ادیانی که غیر حق است اونها زائل شوند. ولی اینها دیدن که آثار عذاب پیدا شده، یعنی مثل قوم یونس که عذاب آسمانی بالا سرشون آمد، و بعد اینا متنبه شدن. خب حالا اینا هم گفتن که این وجوه طیبه وجوه نورانی است که ما نمیتونیم با اینها مباهله کنیم، لذا حاضر به دفع جزیه شدن. البته اهل کتاب با غیر اهل کتاب از کفار فرقشون اینه که اهل کتاب سه راه دارن: یا دفع جزیه کنن، یا مسلمان بشن، و یا حاضر به قتال و جنگ بشن. اما غیر اهل کتاب از کفار، اونها بیشتر دو راه ندارن، یا باید مسلمان بشن و یا مسلمان ها با اونها جنگ کنن. دیگه اونجا مسئله جزیه، دفع مالیات مخصوصی که شده درباره کفار غیر کتابی، یه همچه مسئله ما نداریم. خب حالا مبحث ما راجع به مکان مصلیست. جلسه 24 هست از جلسات شرح و تفسیر کتاب شریف آداب و صلات حضرت امام رضوان الله علیه که رسیدیم به مقصد سوم در آداب قلبیه مکان مصلی. خب مکان مصلی از نظر احکام شرعی خب احکام خاص خودش رو داره و از نظر آداب قلبی که جنبه مسائل عرفانی داره اون هم باز بحث خودش رو داره. حضرت امام در فصل اول از این مقصد سوم راجع به معرفت مکان، اون هم معرفت عرفانی، مطالبی رو آوردن. یعنی شما اگر بخوای مسائل شرعی مکان رو پیگیر باشی، اونو باید بری در رساله عملیه، در رساله احکام اونجا پیدا کنی. ایشون نخواستن این مسائل و احکام شرعی مکان رو بیان کنن، مثلا اینکه مکان باید به اندازه اون محل جبهه‌ای که شما پیشانیتی میذاری حتما اون مکان باید پاک باشه، طاهر باشه، اما حالا اگر اونجا نباشه، جاهای دیگه باشه و خوش باشه، سرایت نکنه نجاست اون فرش یا اون حصیر یا اون زمین، اگه سرایت نکنه اون مشکل نداره. ولی خب از نظر فضیلت بهتر این که تمام اونجایی که انسان نماز میخونه همش پاک باشه. حتی اگر انسان بتونه اختصاص بده یه سجاده نماز، مصلای مخصوصی داشته باشه، حتی تو خونه اگر یه جایی باشه که اتاقی رو انتخاب کنه که این اتاق اتاق عبادتش باشه، سحرگاه پاشه برای نماز شب و تهجد و نوافل و بعدم نمازهای یومی اگر تو خانه بود یا نمازهای مستحبی، این رو هم عرض کنیم که ما در آخر سال، آخر ماه ذی‌الحجه دو رکعت نمازی داریم که این رو فراموش نکنید، این دو رکعت نماز خیلی مهمه. این رو که خوندید یه دعایی داره که اون دعا میگه که خدایا اون چه در این یک سال گذشته من اگر گناهانی داشتم، اگر خطاهایی کردم، خدایا خودت بیامرز مرا، مغفرت کن مرا، و خدایا اگر عبادتهایی و کارهای خوبی رو انجام دادم تو این یک سال گذشته، خدایا اینها رو به درگاهت بپذیر. که مرحوم قمی نظرم میاد اونجا نوشته که اگر شما این نماز رو بخونی روز آخر سال، سال قمری هجری، اگه اینو بخونی شیطان دادش بلند میشه، میگه که من از هر چی کاشتم براش همه رو با این نماز هدر داد، همه رو از بین برد. اون وقت کلوم عاقله که عرض کنم از چنین نمازی که شیطان به فریاد در میاد، خیلی منزجر میشه، از چنین نمازی آدم غافل بشه. حالا منظور این که ما برای مکان مصلی دو جور مکان داریم. یه مکانی که مسجدیت داره، مثل الان که شما الان تو مسجد نشستید، مسجدیت داره و خب خیلی جاهام هست که اصلا حکم مسجد نداره. پس مبحثی رو که اول ایشون اشاره میکنن همون نشأت طبیعت ارضی این مکان هست که این ارض از طبیعت این دنیا است. و حالا پیغمبر خدا هم فرموده جعلت لی الارض مسجدن و طهورا، زمین رو خدا هم مسجد قرار داده مثل مساجدی که هست و هم این که طهور قرار داده، یعنی شما با خاک تیمم در موارد ضروری میتونید نماز بخونید، میتونید رفع جنابت کنید. خب اینجاست که ما میبینیم که از نظر نشأت ارضی و طبیعی بحث هست که این رو هم باید توجه کنیم. ولی ایشون میگه که غایت از خلقت معرفت الله است که فرمودن رحم الله، این رو هم میارن ایشون، رحم الله امرأً علم من این و فی این و الی این. اصل خلقت یک انسان در این دنیا اینه که اینا رو باید بفهمه، من اینش باید بفهمه از کجا آمده و در کجاست و به کجا خواهد رفت. خب اینا با همین عبادت و معرفت و اینها به دست میاد. لذا مکان مصلی که عرض هست و انسانم از عرض خلق شده، متوجه این عرض کنم غایت و هدف نهایی بشه. بعد این آیه رو فرمودن و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که مفسرین گفتن لیعبدون لیعرفونه، عبادت زاری خشکی که توش محتوایی از معرفت نباشه به درد نمیخوره. بعد راجع به مسجد که اون هم یک قسمت از اراضیه که مصلین و نمازگزاران در چنین امکنه نماز خود رو برگزار میکنن، میفرمایند که خب ما در این مسجد در تمام سال میتونیم اعتکاف کنیم. خب حالا یک نظر معرفتی به این اعتکاف ما نگاه کنیم. معتکف که آمد تو مسجد یعنی باید تمام وجودش برای خدا باشه. میفرمایند اگر بخواد بره برای قضای حاجت بیرون از مسجد باید زود برگرده تو مسجد، و تو مسجد هم که هست اون سه روز باید روزه بگیره. یعنی تمام حرکات و سکناتش این اگر سه روز ممکنه بیشتر باشه، تمام حرکات و سکناتش الهیه. یک معتکف در مسجد این گونه است. خب این عکوف به باب الله میفرمایند، این عکوف انسان رو از ظلمت ها بیرون میکنه. اگر به حقیقت اعتکاف ما پی ببریم، مقام دوم در این زمینه رو میفرمایند مرتبه قوای ظاهره و باطنه که جنود ملکیه و ملکوتیه نفس است. انسان های نماز گذاره در امکنه ای که میخوان نماز بخونن، اینها خب با قوای ظاهرشون میخونن، با همین بدن ما نماز میخونیم، رکوع میکنیم، سجود میکنیم. حالا آیا میشه که ما به همین بدن و قوای ظاهره اکتفا کنیم؟ از نظر شرعی اسقاط تکلیف میکنه، ولی اون خاصیتی که باید این نماز داشته باشه برای نمازگزار اون خاصیت نداره. خاصیت اون لذت از این نمازه، اون مناجات و نجوا، اون فیوضات و معنویاتیست که ما میخوام از این نماد برداشت کنیم. لذا میفرماین جنود، جنود سربازان ملکی قوای ظاهری بدن یک انسان نمازگذار. ملکوتی اون قوای باطنیست که این دوتا با هم باید کار کنند، هم قوای باطنی و هم قوای ظاهری. اگر دوتا با هم کار کردن، فعالیت کردن، اون وقت این رشد و این نمو و این عرض کنم که تربیت معنوی و عرفانی در این گونه نمازها تجلی پیدا خواهد کرد. مقام سوم رو می‌فرمایند نشئه غیبیه قلبیه، بله قلبیه سالک است که محل اون بدن برزخی غیبی نفس است که به انشاء و خلاقیت خود نفس پیدا شود. بعد میگن که خب حالا که ما متوجه شدیم که ما غیر از این عالم ظاهر، عالم طبیعت، عالم دیگری داریم. البته سه عالم هست: عالم طبیعت، عالم مثال و عالم حقیقت، که همه اینا با هم باید رشد پیدا کنه. ما اگر از اون دو تا غافل بشیم و به یکی توجه کنیم که کار تموم نمیشه. اینه که ایشون میفرمایند که این برزخ غیبی انسان در همین نمازها هم اون برزخش فعال میشه، تمثلات روحیش تو همین نماز به دست میاد و این نفس خلاقیت پیدا میکنه. و اگر این کار نکنه، فرمودن اذا فسد العالم فسد العالم، اگر یه عالمی فاسد بشه، عالمی رو به فساد میکشونه. خب ما اگر علم احکام داشته باشیم، علم فقه داشته باشیم، علوم مختلف داشته باشیم، علم کلام، علم منطق و همینطور علوم دانشگاهی و علوم حوزوی، ولی دنبال این که خودمون پیدا کنیم نریم، دنبال این که ما خودمون خودشناسی کنیم و ببینیم کجای راه هستیم ما، تو این معانی سر نکنیم، خب همین میشه که دیدیم که دیگه خب خیلی از افراد روحانی نما میشند و کارشون به دارگاه ویژه روحانیت و به یک جاهایی کشیده میشه. و حالا این عالمی هم که اینجا میگه، شرطش این نیست که حتما مؤمن باشه، روحانی باشه، ممکنه یک کاسب هم عالم باشه و اگر علمش رو با عمل تطبیق نده، او هم گرفتار همین محتوای این حدیث هست که ممکن است که عالمی رو به فساد بکشه. اون وقت میفرمایند که خب حالا شما میخوای بری تو مسجد نماز بخونی، طهارت نفس لازمه. مسجد یه جای پاکیه، مسجد اگه یه آجرش نجس بشه، شما وقت داشته باشی، وقت نماز مزیق نباشه، باید اول بری اون جای نجس رو پاک کنی، بعد به نماز بیست. یه همچه مکانیست مسجد. اصلا میگن منافق کسیست که وقتی میاد تو مسجد زود میخواد از مسجد فرار کنه، ولی اونی که مؤمن و اهل معناست، اون از فضای روحانی مسجد استفاده میکنه. اون رو تشبیه کردن منافق رو که طیر فی القفص، مثل پرنده‌ای که توی یک عرض کنم زندان قفص باشه که منتظر بیاد صاحبش اینو باز کنه و بپره و بره. و مؤمن در مسجد اینطوره که کسمک فلما، مثل یک ارز کنم ماهی توی آبه. خدا رحمتش کنه، یکی از بزرگان بود، ما با ایشون رفتیم همین مسجد اعظم هم در قم. من دیدم ایشون نه نماز میخونه نه قرآن میخونه نه فقط همین بشین اینجا، همین یک ساعت بشین از این فضای روحانی این مکان که برای عبادت خدا درست شده، کلنگش از اول خورده، مردمی آمدن اینجا سالهای سال، مردمی آمدن اینجا عبادت کردن. الان شما تو این محله‌های قم برید، اون محله‌های قدیمی قدیمی رو ببینید. خدا میدونه من گاهی میرم تو این محله ها، اون فرق میکنه با این محله‌های امروز، محله‌های جدید. اون محله‌های قدیم که وقتی شما میری اصلا از در دیوارش نور میباره، تو اون خونه اینقدر عبادت شده، اینقدر نماز شب خونده شده، اینقدر خیلی روحانیت داره بعضی محله ها، ولی محله هم هیچ بویی از اون روحانیت دیده نمیشه. البته اینا رو اهل معنا درک میکنن. خب اینجاست که ایشون میفرماین که اگر مسجدی رو بخواد کسی برپا کنه که مسجد ضرار باشه، بخواد عرض کنم بین مسلمین تفرقه بیاندازه به خاطر این مسجدی که درست کرده، یا یه حسینیه یا یه هیئتی یا یک برنامه درست کرده، قصدش اینه که تفرقه اندازی کنه، خب این جور جاها باید تخریب بشه. حضرت امام فرمودن اینها رو باید تخریب کرد. پس معلوم میشه که نفوس، نفوس شریره هست و نفوس طیبه و رحمانی هست، و انسان خود رو باید سعی کنه از نفوس عالیه، نفوسی که مسجد واقعی رو در قلب خود پیدا کردن. میفرمایند سبوح قدوس رب الملائکت و روس سالک الالله را در همه مقامات سلوک. مهم دیگر است که غفلت از اون به هیچ وجه روا نباشد. فرمودن و اون این که در جمیع حالا و مقامات از ذکر حق غافل نماند و از جمیع مناسک و عبادات معرفت الله رو طلب کنی و همه مظاهر و در همه مظاهر خداجو باشی. این بعد میفهمن خب حالا خداوند نعمتی بهش داد، خونه و مسکن و ماشین و اهل عیال و حالا این در نعمت‌های ظاهری. بیایم در نعمت‌های باطنی. در نعمت‌های باطنی استاد داره، رفیق داره، جلسه سلوکی داره، برنامه‌های سلوکیش منظم مرتب داره، پیش میره روز به روز. نباید غافل از چی؟ از استدراج الهی بشه. نستدرجهم من حیث لا یعلمون. من عبارت خود امام رو میخونم براتون. و نعمت و کرامت او را از صحبت و خلوت باز ندارد، که این یک نوع استدراج است، مکر الهی است، عذاب الهی است. این که انسان بخواد سرگرم مکاشفات و کرامات و یا نعم ظاهری دنیا بشه، همه اینا باعث میشه که این انسان از اون غایت و هدف عقب بمونه. خداوند استدراج داره، مکر داره، امتحان داره، افتتان داره، یقول آمنا و هم لا یفتنو، فکر میکنن اینا هیچی معرض فتنه و آزمایش قرار نمیگیرن. خب هر کسی یه جور امتحانشه، هر طایفه، هر سنفی، هر فردی یه جور امتحانشه. بنابراین ما خیلی باید مراقبت کنیم که بتونیم از امتحانات الهی سرفراز بیرون بیاییم و یه وقتی خودمون مغرور نکنیم به یک علمی و امام و قوایی و به یک عرض کنم که مظاهری و اینها ما بخواییم با اینها عرض کنم دل خوش کنیم. این دل خوش کردنی نیست، این بیشتر همون آفتها و آسیبهایی است که به انسان وارد میشه. لذا در هر حالی باید پناه برد به او. اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا. دنیا رو مبلغ علم ما قرار میدونی یعنی چه مبلغ علم؟ یعنی ما عالم میشیم، مؤمن میشیم، عرض کنم که میام درس میخونیم ولی همش برای یک اسمی و رسمی و مقامی و چی و خب همینا میشه ولا برای انسان. اینه که ما خیلی توجه کرد که غرضمون دنیا نباشه، غرضمون انشالله که همون سعی الهی باشه برای رسیدن به اون مقامات باطنی که اگر اونها به دست بیاد همونها میتونه برای ما یک ارزشی باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.